Radio Iran.
روزی که پروانه شدی،
سید حسین کامیاب هستم، فرزند ارشد شهید بزرگوار حجت اسلام و مسلمین سید رضا کامیاب، نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی که در 8 مرداد 60 مصادف با 27 ماه مبارک رمضان با زمان روز مورد ترور قرار گرفتن و به درجه عالی و فوز عظیم شهادت نائل گشتن. شهید کامیاب بعد از اینی که از شهرستان گناباد برای ادامه تحصیل دروس حوزوی به مشهد اومدن که تقریبا همزمان هست با سن 13-14 سالگی ایشان، که این ایام تحصیل و حضور ایشون در مشهد مقدس مصادف شده بود با قیام مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی به رهبری و زعامت امام راهب، و ایشان جذب مسائل انقلاب و راهنمایی‌ها و سخنرانی‌های امام راحل شدند و در حوزه علمیه تبدیل شدن به یکی از روحانیونی که در این زمینه فعالیت داشت و به مبارزات سیاسی خودشون پرداختن.
زهرا کامیاب هستم، خواهر شهید سید رضا کامیاب. ایشون خیلی فعال بودن تو همه موارد، خیلی خانواده دوست و خیلی مهربون و هیچ وقت بیکار نمی‌نشستن، همیشه شبانه روزی برای انقلاب خدمت میکردن و خیلی گفتن من هر لحظه آماده شهادتم، فقط میخوام ببینم میتونیم این شما بیرون کنیم یا نه. این وقت تحصیل نداشتن هیچی.
من وام میگیرم از فرمایشات معظم رهبری در خصوص شهید کامیاب. ایشون میفرمودن در زمان انقلاب که ما مبلغین متعددی رو به اقصانقات کشور اعزام میکردیم برای مسائل دینی، مثلا در ایام محرم، در ماه مبارک رمضان، که خب در اثنای او ترویج و تبلیغ قیام حضرت امام پی میگرفتن، شهید کامیاب هر جایی که سایر دوستان بهانه تراشی میکردن و به هر شکلی تمایل نداشتن که حضور پیدا کنن، ایشون پیش قدم بود. در جاهای مختلفی که خیلی سخت بود، حضور ساواک خیلی جدی بود و ارتش مردم رو اجازه نمیداد که مراسم بگیرن علیه رژیم شاه، شهید کامیاب اونجا حضور داشت که خب مردم عزیز کرمان خاطرات متعددی رو از حضور پرشور شهید کامیاب و همراهی مردم دارن. و شهید بزرگوار حاج قاسم فرموده بودند که من با سخنرانی های شهید کامیاب با جریان انقلاب آشنا شدم.
دوستاشونم شهید هاشمی نژاد بودن، مرحوم توسی بود دیگه، رهبر بودن، آقای خامنه بودن، آقای فرزانه بودن، با اینا ارتباط داشتن و جلسه می داشتن مرتب. و خب اون موقع خیلی خفقان بود و قبل انقلاب بود و سخت میشد جلسه بگیری. یک شب که من اتفاقی اونجا بودم که من و خانومشون کشیک میکشیدیم دور و بر، ماشینا رو همه جای دور پارک کرده بودم تو میلان، نیاورده بودم اونجا، متوجه نشد که کسی که خونه اینا جلسه ای هست. بعد رهبر بود، موقع استاد اینا بودن، شهید اومد پایین به من گفت که خواهر من برادرم اینجا میخوای ببینیش؟ گفتم برادرم که نیست. گفت چرا الان میاد پایین؟ روزی که شما میبینیش. وقتی اومدم پایین بعد دیدم ایشون آقای خامنه ای هست. گفتن هر موقع منو ندیدی ایشون رو ببین، انگار منو دیدی، ایشون برادر منه. یه خاطره خیلی خوبیه که برای من مونده که هر موقع رهبری میبینم یاد اون حرف میفتم، واقعا آرامش میگیرم.
همزمان با پیروزی انقلاب، امام راحل فرمودن حزب جمهوری اسلامی تشکیل بشه که تمام دغدغه‌مندان و تمام انقلابی ها و کسایی که حضور داشتن در این حزب به صورت یک حزب واحد حضور پیدا کردن و عضو شدن. یکی از شاخه‌های مهم و جدی حزب در استان خراسان بزرگی بود و شهر مشهد که شهید کامیاب هم به تبع در اونجا حضور داشت.
و بعد دیگه خیلی خوب برای نمایندگی که شهید هاشمی نژاد خیلی اصرار داشتن که بیا خوب شما شرکت رو میگوه، نه من میخوام آزاد باشم، مسئولیتی نمیخوام داشته باشم، بالاخره درس بخونم و حالا فعالیت دیگه داشته باشم، ولی مسئولیت اونجوری نمیخوام. میگوه که نه خوب پس شما نیای کی، بیای شما مثلا شناخته شده ای سالمی، و قبول کرد و
رأی مطلق رو گرفته بود که این نشان از محبوبیت و حضور جدی ایشون در بین مردم بود که ایشون رو انتخاب کردن که مجلس برن. همزمان شده بود سال 60 با ترورهای کور و متعدد منافقین و مجاهدین خلق در سطح کشور. خب شهید کامیاب هم از این قائله مستثنا نشد و هدف ترور مجاهدین خلق قرار گرفت. در 8 مرداد 60 مصادف با 27 ماه مبارک با زمان روزه در هنگام مراجعت از حزب جمهوری به سمت منزل جهت عزیمت به تهران که در ابتدای بلوار راهن مشهد که ایشون داشتن با اتومبیل شخصی خودشون می اومدن
مصادفی ها می پیچن جلوشون از افتی چکشون را سداشون که مثلا ایشون وایی نستن و از چیش سرشون بیرون می کنن یا بالاخره جواب اونا را می دن که چی می دین شما اونا می پیچن جلوشون و چرخ میوه بودون گنم که من چی می دم بالاخره راهشون را سد می کنن و دیگه چی اندازی می کنن می خوره به سرشون تا بیمارستان هم تکلیف می گفتن اونجا هم که دیگه بشه عادت می کنن دیگه چون که به سرشون اصابت کرده.
در هنگام شهادت مرحوم شهید کامیاب من قریب به 11 سال داشتم و جالبی که خواهر کوچک من بی فاطمه هم 3 ماه دوران جنینی خودش رو سپری میکرد و هنوز به دنیا نیامده بود که این اتفاق شهادت افتاد. اما آنچه که مسلم هست اینه که ایشون هم تأکید میکرد یادآوری میکرد هم به مرحوم والده و هم خب ما میشنیدیم که این قضیه محتمل هست چون ترور زیاد انجام می شد یه وقتای ما از منزل مجبور بودیم جای دیگه بریم. این خطر و این تهدید رو ما تمام خانواده حس می کردیم که هر لحظه ممکنه این اتفاق برای همه ما بیفته.
بعد از شهادت شهید کامیاب گفتیم بعد شهید هاشم نجات بود کسای دیگه بودن سرد انقلاب و منافق و پیگیر بودن که خب کیا بالاخره تو انقلاب فعالیتی دارن و برای انقلاب دارن کار میکنن که اونا دست بردار نبودن دیگه یکی که راضی نبودن دنبال همه بودن برایشون فرق نمیکرد که هر کی فعالیت داشت یا شخصی اونا دیگه دنبال بودن که ترورش کنن تا اونجایی که بتونن از کارداشون دست نمیکشیدن دیگه الانش هم همینجوری اون موقعش هم همینجوری و بالاخره خانواده ها خیلی سختشون احساس بالاخره اونا 5 تا بچه خانومش اونا رو بزرگ کرد مگه به عمو دارتیه ولی به خاطر اسلام و انقلاب آدم همه شو به جون میخره.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اعلام ساعت 12:39 از پخش رادیو ایران همچنان در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم. در بخش اول برنامه ها میدونم که همراهیمون کردید تا ساعت 14 هم همچنان ما میهمان لحظات شما هستیم و بخش اول برنامه ها رو تقدیم میکنیم. میتونید صدای ما رو روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. هر روز رادیو ایران برای شما که ایرانی هستید. چهارمین روز از هفته دولت ازتون دعوت میکنم در این ساعت 12:40 شنونده برنامه هیئت دولت باشید.
دولت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر باشه. شما شنونده صدای من حامد نجم‌الهدی از شبکه رادیویی ایران و برنامه هیئت دولت هستین. این برنامه به مناسبت هفته دولت تقدیمتون میشه و هر روز ما میزبان یکی از اعضای محترم هیئت دولت هستیم. هفته دولت رو گرامی میداریم.
من ایران خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
و اما امروز به سراغ سازمانی رفتیم که یک سازمان دولتی در ایران و وابسته به ریاست جمهوری ایرانه که وظایف مربوط به توسعه فناوری هسته‌ای و کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در ایران رو بر عهده داره. اما بریم با میهمان امروز برنامه هیئت دولت بیشتر آشنا بشیم.
مردم عزیز و فداکار ایران، خدمت به شما افتخار ماست. از همه فرصت ها و ظرفیت ها برای تعالی و پیشرفت کشور و ارتقاء کیفیت زندگی شما بهره می گیریم و به شما اطمینان می دهیم که فرزندان برومند شما در سازمان انرژی اتمی ایران همواره در مسیر تلاش و کوشش شبانه روزی خیش فقط به اعتلاع ایران می اندیشند و از خدای متعال برای تحقق آن استمداد طلبیده و همیشه خود را مدیون شهدا و امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و شما مردم نجیب و شریف ایران می دانند. ارادتمند سرباز ملت ایران محمد اسلامی.
امروز به سراغ سازمانی رفتیم که یک سازمان دولتی در ایران و وابسته به ریاست جمهوری ایرانه که وظایف مربوط به توسعه فناوری هسته‌ای و کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در ایران رو بر عهده داره. سنگ بنای این سازمان در سال 1346 در دانشگاه تهران گذاشته شد و پس از سال 1360 این سازمان تا به اکنون دوره‌های متفاوتی را از نظر سازماندهی و پیگیری اهداف کلان بر عهده داشته. و اما مهمان امروز ما هفتم شهریور سال 1400 بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور طی حکمی محمد اسلامی رو به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. محمد اسلامی متولد 1335 در اصفهان، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت فعلی و استاندار مازندران و وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 و 12 بوده است.
جناب آقای مهندس اسلامی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. به برنامه هیئت دولت خیلی خیلی خوش اومدین. هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک میگم و به مجموعتونم خدا قوت عرض میکنیم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و خوشحالم که در خدمت مردم عزیز و شما هستم و این هفته رو هم تبریک میگم، یاد و خاطره شهدای دولت، شهدای شهیدان رجایی و بهانر رو هم گرامی میداریم و همچنین شهدای هسته‌ای رو و در خدمتون هستیم.
خب آقای مهندس اسلامی، بریم سراغ سوالاتمون. در یک سالی که ما پشت سر گذاشتیم بر صنعت هسته‌ای کشور ما چه گذشت؟ چه اتفاقاتی رو ما در حوزه هسته‌ای کشورمون شاهد بودیم؟ چه دستاوردهایی رو ما در این زمینه داشتیم؟ بفرمایید.
ببینید، ما به لطف خدا که در سال 1401 که اولین سالی بود که ما سند 20 ساله رو در دستور کار خودمون قرار داده بودیم، خیلی مهمه که همه اجزا و آحاد سازمان و جامعه بدونن که مقصد کجاست، اهداف چیه، برنامه چیه و برنامه محور حرکت بکنن. مهمترین ویژگی سازمان ما در سال گذشته و سالی که طی شد تا امروز این برنامه محور بودن. نکته دوم در این راستا اینه که ما توانستیم اقدام و عمل رو به اهداف کلان و به سیاست راهبرد متصل بکنیم و بر مبنای اون پیشبینی های لازم رو برای لوازم مورد نیاز کار رو فراهم بکنیم، به گونه ای که انجام کارها ساز و کار خودش رو داشته باشه و لوازم خودش رو داشته باشه. به عنوان مثال، یعنی اگر که تصمیم گرفتیم که فعالیت های معدنیمون رو در چرخه سوخت هسته‌ای گسترش بدیم، چون برای سازمان نقطه کانونی و راهبردیش معدنه، معادن کشور که متاسفانه ازش قرائت ناسوابی هم وجود داره در خصوص سازمان انرژی اتمی، با یه واژه‌ها و عبارتایی که میگن سازمان انرژی اتمی معادن رو قفل کرده. نه، سازمان انرژی اتمی معدن قفل نمی‌کنه. سازمان انرژی اتمی طبق قانون وظیفه داره که معادنی که دارای مواد پرتوزا هستن رو در اختیار بگیره، موادش رو بهره برداری بکنه، عناصر همراهش هم بهره برداری بکنه و اون رو در چرخه سوخت هسته‌ای قرار بده و توسعه صنعت هسته‌ای رو باش دنبال بکنه. خب ما برای این کار بایستی اولا شناساییمون رو تکمیل میکردیم، مطالعاتمون رو تکمیل میکردیم. یه حرکت گسترده‌ای رو در سال گذشته ما انجام دادیم. همکاران ما تلاش بسیاری کردن که هم با ژئوفیزیک هوا برد، هم با مطالعات اکتشافی که روی زمین انجام دادیم، توانستیم معادن فعالمون رو که دو معدن بود که فعال بود به 10 معدن برسونیم و تا سال دیگه این موقع این رو به از 20 معدن عبور خواهیم داد. معادنی که معادن بزرگ و گسترده‌ای هستن که هم اشتغالزا هستن، هم ما میتونیم با فناوری که روی معدن انجام میدیم و زنجیره ارزش اون رو ایجاد میکنیم، این رو بتونیم در حقیقت به منصه ظهور برسونیم. خب برای این کار ما شرکت هایی که بایستی فعال میکردیم رو فعال کردیم، سازوکارهایی رو تعریف کردیم که بتونیم در مشارکت با مجتمعهای بزرگ صنعتی و معدنی که در بخشهای گوناگون هستن مشارکت بکنیم و عملا این فعالیت شتاب گرفت، شدت گرفت و امروز شما از آذربایجان غربی تا جنوب شرق غربی کشور که ملاحظه میکنید، چرخه فعالیت معدنی ما کاملا مشهوده و نشون میده که فعال و فعالیت اکتشافیمون هم توسعه پیدا کرده. بس این بخش اوله که در حقیقت میشه نقطه عزیمت ما، نقطه آغاز فعالیت ما. این خیلی مهمه که بدونیم که ما فناوری هسته‌ای، یک فناوری راهبردی و یک فناوری در حقیقت شتاب دهنده است برای پیشبرد علم و توسعه علمی و توسعه فناوری کشور، هم جای خودش برای تولید انرژی و هم کاربردهایی که داره در سایر زمینه‌ها میتونه نقش آفرین باشه. خب ببینید، این برنامه‌محوری بودن این یکی، پس دو از عدد دو تا معدن به عدد 10 تا معدن فعال امروز رسیدیم و این از برکات این عمل کردی بوده که تو سال گذشته بوده که تو تاریخ سابقه نداشته. من اهل قلوف نیستم، چون خود محیط کار الان خودش معرفی میکنه و کار واقعی رو نشون میده. ما در این راستا گام دومی که برداشتیم بحث احداث نیروگاه هاست. خب باید ما برای نیروگاه ها برنامه 20,000 مگاوات رو دنبال میکردیم. ما تو قانون بودجه 10,000 مگاوات رو برده بودیم، تو سند برنامه 15% سبد برق کشور رو آورده بودیم و اخیراً با تأکیدات مقام معظم رهبری در 21 خرداد که محضر ایشون شرفیاب بودیم و ایشون مجدد رو 20,000 مگاوات تأکید کردن، اینو دوباره به همون عدد 20,000 ما تنظیم کردیم. خب مکانها رو انتخاب کردیم، شرکتها رو تأسیس کردیم، مطالعاتشون رو اینا آغاز کردن، برنامه اجرایی رو هم در بوشهر که فعال شده بود فعالترش کردیم و یکی از این سایتمون هم عملیات اجرایی رو درش آغاز کردیم و بقیه هم به ترتیب اینها در دست اقدام قرار گرفته. پس این هم در بخش نیروگاهی، پس هم شرکت احداث شده، هم زمینه انتخاب شده، هم مطالعات آغاز شده و اینا به صورت همزمان داره دنبالش منابع مالیش رو هم با چون از نیروگاه‌هایی که سازمان انرژی اتمی کار کرده از بودجه عمرانی و منابع دولتی نبوده، سازوکار متفاوت مالی براش تعریف شده و با توجه به فرصتی که در قانون هم پیش بینی کردیم که سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری داخلی، فایننس خارجی یا فایننس داخلی رو هم پیش بینی کردیم، انشاءالله با این تعریفی که از پیش بینی منابع شده اینها هم در مسیر فعالیت قرار خواهد گرفت و ما رو در اون افق برنامه به این هدف خواهد رسوند. پس این هم محور دوم هستش. محور سوم ما بحث استفاده از پرتوها برای بخش کشاورزی و سلامت جامعه و بخشای حوزه های مرتبط با صنعت هستش و محیط زیست. خب این یه کاریه که در دنیا 60 ساله که استفاده میکنه، ما هم استفاده میکردیم ولی در یک مقیاس کوچک، نه به صورت فراگیر. خب این هم ما برنامه ریزی کردیم طبق همین اهداف سند و مطالعاتش در سطح کشور انجام شده که ما قطبایی که تولید محصولات کشاورزی رو درش سایتای هسته‌ای ایجاد بکنیم، سایتای پرتودهی ایجاد بکنیم و این محصولات پرتودهی بشن، هم باقی مانده آفات ازش جدا میشه، هم انبارمانیش افزایش پیدا میکنه، پس هم جلوگیری از ضایعات میشه، هم پیشگیری میشه از انتقال این باقی مانده آفات به درونه به جان مردم بره. خب این یک نوع سرمایه گذاریه برای سلامت مردم، برای روحیه زندگی مردم و هم برای معیشت، هم برای سفره و هم برای اقتصاد ملی که در مقیاس بزرگ تأثیر داره. خب این رو هم تدریک کردیم. کلیه سامانه هایی که برای این کار لازم بوده بعد از این مطالعات همه رو به روش طراحی مهندسی با یک شبکه دانش بنیانی ساختیم. یعنی هر چیزی رو که فکر میکردیم یه چنین سامانه‌ای میخواد، یعنی سامانه معیار تولیدش که قابل استفاده سنان هست، الان تو نقاط مختلفی که داریم رایزنی میکنیم، هماهنگی میکنیم، مذاکره میکنیم، وزارت کشاورزی هم خوشبختانه توی این کار الان نقش داره ایفا میکنه. خب این سامانه ها توسط شبکه بخش خصوصی و شرکت های سرمایه گذار اینا میاد و اینا گسترش پیدا میکنه و ما میتونیم در یه برنامه 3 ساله همه یه مناطق کشور رو که تعیین تکلیف بکنیم به این سامانه ها که ساخت داخل هم هست مجهز بکنیم. خب این شما نگاه بکنید ببینید چه اتفاق بزرگیه. ما امروز میگیم 130 میلیون تن محصولات غذایی و کشاورزی وجود داره، 30% ضایعاته. خب پس این اولا جلوگیری میکنه وقتی که به بلوغ برسه، چون اولا که تازه نقطه آغاز کاره، ظرفیت خیلی گسترده‌ای میخواد، حداقل 200 مرکز بایست، 200 سامانه بایست شکل میگیره که بتونه اینو پوشش بده. با یکی دو تا و پنج تا و اینا که این کار سامان نمیگیره. شما تو افق مثلا 10 ساله نگاه بکنید کشور پوشش میده، اولا جلوگیری میکنه از این 30% ضایعات و همزمان جلوگیری میکنه از اینکه اینا به جان مردم منتقل بشه و در ثانی و در صدر بحث صادرات. خب دیگه محصولات صادراتی ما که آقای روز میگه مثلا فلفل دورمه برمیگرده، یه رو میگه فران برمیگرده، یه رو میگه پیاز رو برگردوندن، یه روز میگه اون رو برگردوندن، یا همه کشور رو پذیرش نمی کنن چون پرتو دهی نشده. خب ما کشورمون هم به این سامان ها مجهز بشه، صادراتمون هم موانعش برطرف میشه و کسانی که کننده هستن، صادر کننده معتبر هستن، تاجر معتبر هستن، بازار رو میشناسن، اعتماد بهشون هست، میتونن این رو خیلی خوب ازش استفاده بکنن و تو اقتصاد ملی هم به صورت مقیاس بزرگ میتونه تأثیر بذاره. و خب اینا هم دستاوردیه که میتونه باشه و اینا همش از برکت هستی این موهبت الهی که خدای ما تا در طبیعت اینو برای ما به ودیعه گذاشته و ما توانستیم با علم و دانشی که در این سرزمین به دست اومده و روش جانفشانی شده، براش شهید داده شده، براش تلفات داده شده، هزینه شده، سختی های بسیاری به مردم ایران تحمیل شده، میتونیم انشاءالله این رو شاهد باشیم که در زندگی مردم تأثیر گذاره و میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس اسلامی عزیز، همینطور شما شنوندگان نازنین برنامه هیئت دولت که از رادیو ایران این برنامه رو دارید دنبال میکنید. فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم با آقای مهندس اسلامی گفتگومون رو خواهیم داشت، این بار در رابطه با حوزه سیاست خارجی فناوری هسته‌ای کشورمون.
سلامت.
شما تا چه اندازه با سازمان انرژی اتمی آشنایی دارید و از وظایفشون چی میدونید؟
تا حد و حدودی میشناسم، نه زیاد نه کم. سازمانیه که یه سری وظیفه ها داره که توسعه و گسترش علوم و فنون اتمیه تو کشور، یه سری مطالعات و تحقیقات انجام میدن تو این زمینه، تو صنایع مثلا کشاورزی و اینجور چیزا استفاده میکنن، یه سری خدمات فنی هستش، حتی توی مثلا زمینه شیرین کردن آب شور و اینجور چیزا و بهره برداری هم برای آب استفاده میکنن، کلن مثلا استفاده های زیادی ازش میشه.
انرژی اتمی خب یکی از منابع تقریبا خیلی انرژیه که میتونه از هدر رفتن سوختهای فسیلی جلوگیری کنه و در رادیو داروها و جاهای دیگه علمی خیلی کاربرد داره. باید بهش اهمیت داده بشه و درست سرمایه گذاری بشه داخلش که منفعت خاصی برای کشور داشته باشه.
اطلاعات زیادی ندارم.
یه سازمانیه که در ایران وابسته به ریاست جمهوریه، کارهای انرژی هسته‌ای و اتمی رو به عهده داره.
من یه پیشنهادی دارم، اونم اینه که از این انرژی اتمی برای جبران کمبود آب کشور اگر استفاده کنن، مثلا یه راکتور هسته‌ای باشه کنار دریا و آب شیرین کنه عظیمی رو لحاظ برق تأمین بکنه، هرچند خود انرژی هسته‌ای هم آب اطراف دریا رو شیرین میکنه چون آب شور رو میگیره تبدیل به بخار میکنه، این بخار توربینای برق رو میچرخونن، این بخار نمکش میمونه و آب شیرینش میره دریا که یه مقدار آلوده است به رادیواکتیو، ولی از برقش برای آب شیرین کن میتونن استفاده کنن و منبع آب شیرین خیلی خوبی برای کل کشور میتونه باشه که دیگه از آبای زیرزمینی استفاده نشه و از این آب شیرین دریا بتونن استفاده کنن برای کشاورزی و حتی شرب. البته من تا اونجا تخصص ندارم که بدونم چجوری عملی میشه، ولی میتونه به واقعیت به پیونده چون آب شیرین کنها با برق کار میکنن و راکتورهای هسته‌ای برق فوق‌العاده‌ای میتونن تولید کنن که این آب شیرین کنها رو راه اندازی کنن.
یه سری چیزهایی که شنیدم و اینا اخبار و اینا که یه سری مثلا ارگانا داره که مثلا شورای انرژی اتمی و کمیته انرژی اتمی که اینا دست مثلا وزیر اقتصاد و دارایی هستش، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر کشاورزی و حتی مثلا دست سازمان آموزش و کادر پزشکی هم هستش. اینا یعنی کاراشون مرتبطه با سازمان انرژی اتمی. در کل این سازمان مهمیه چون فعالیت‌های چشمگیری توش انجام شده و یه سازمان